بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که بحث در موارد انفال بود. یکی از موارد انفال را سیف البحر یعنی ساحل عرض کنم که رودخانه ها و یا دریاها را قرار دادند. در روایات سیف البحر یعنی ساحل دریا یا ساحل رودخانه وارد نشده. حالا چطور شده که در عبارت مرحوم محقق در شرایع سیف البحر هم آمده؟ ولی خب میتوان استفاده کرد از روایات دیگر. مثلا سیف البحر اگر عرضی است که لا رب لها یعنی مصلحی و مالکی نداره، خب بسیار خوب، پس داخل در عنوان عرض لا رب لهاست. و اگر فرض کردیم به این که حتی مأموره مثل ساحل خلیج، ساحل دریای خزر که انصافاً خوب منطقه بسیار پر درخت و امثال ذالک و بالاخره جنگل ها که آجام به معنی همون جنگل هاست، میگیم اینها از دو حال خارج نیست. یا این سیف البحر موات، خوب اراضی موات، کل ارض خربه، ارض خراب داخل در انفال بود که صحیحه محمد بن مسلم و همچنین صحیحه حفظ بن بختری دلالت کرد. و اگر معامر معمور شده به دست بشر نه، بلکه به دست خدای متعال معمور مثل سواحل دریای خزر، خب اینها هم باز میشه عرضی که لا رب لها. ولی اگر یک کسی رفته مأمور کرده اونجا را و به حس کنم که عامر قرار داده، طبعا هر کسی که احیا ارزن فهیله او را در این صورت شامل نمیشه. اما حالا ثمره این بحث در مورد اراضی مفتوحت انوطن ثابت میشه. اگر فرض کردیم کسی ایران را فتح کرده سپاه مسلمین و رسیدن به مازندران و اطراف دریای مازندران مأمور بوده، خب اگر مأمور بوده و ما بگیم که اینها اراضی هست که مأمور بوده در زمان جنگ، پس جزء اراضی مفتوحت انوطنه و ملک همه مسلمینه. ولی اگر بنا شد که موات بوده که قبلا گفتیم ادله‌ای که گفته اراضی مفتوحت انوطن ملک مسلمینه، این اختصاص داره به اراضی معمور و اراضی که آمرند و نفدار است و خلاصه کشاورزی و امثال ذالک میشه. پس باز شامل نمیشه اون اراضی که عمران او به دست خدا بوده نه به دست بشر. لذا میتوان گفت که بالاخره ار سواحل دریاها و سواحل رودخانه ها اگر منا شد اراضی مفتوحت انوطن نبود، که خب طبق این که عرض الله رب لهاست ملک امامه، و اگر مأمور بود به امرانش به دست صفا به دست مردم واقع شده بود و مفتوحت انوطن بود، طبعا ملک مسلمینه. ولی اگر باز مأمور خدایی بود و ربی نداشت، باز میتوان داخل کرد در همون عنوان عرض لا رب لها. لذا میگیم ولو نص خاص نسبت به سواحل بحرها نیامده، بشرا به محقق داخل کرده در انفال درسته، براستی این هم داخل در انفال، زیرا مأموری است که یا طبیعت او را مأمور کرده نه دست بشر، یا مأموری است که مواد شده و مواد یا مواد است که اصلا داخل در عمران نیست، تنها یک مورد خارجه و آن سواحل بحری است که به دست بشر مأمور شده و در جنگ به دست مسلمین افتاده، این اون وقت از تحت عنوان انفال خارج میشه. حریم بیشتر برای تو هر جایی که نه ببینید، مثل الان دریای مازندران شما مراجعه بفرمایید تا کجا ماموره به وسیله جنگل ها و غیر ذالک. حالا بحثش که ساحل باشه که ساحل صدق کنه، حالا اون بحثی در جزئیش ما خیلی بحث نداریم. اما یکی دیگه از چیزایی که میفرمان از کنند داخل در انفاله، عبارت از رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام، این رو در این روایات مختلفاً وارد شده. من جمله از کنم حضور تو که همون صحیحه اول که ما به اول صحیحه حفظه بن مختری و کل عرض خربه و بطون الاودیه و رؤوس الجبال هم در بعض از روایات وارد شده، رؤوس الجبال و الاجام. حالا این روایاتش را که 27 روایت 30 روایت در بعض از اخبار که غیر به اصطلاح از نظر سند معتبر است آمده. من جمله مثلا این مرسله حماد را در نظر بگیریم، عرض کنم حضورتون که در بطون اودیه چند روایت صحیح هم هست که یکیش همین روایت حفص بختری بود و صحیح محمد بن مسلم است و که اینها رسما تصریح کرده بطون الاودیه را. اما در رابطه با آجام، یعنی از کنم که جنگل ها و همچنین کنم که 32 حدیث 32 داوود ابن فرقد قال قلت و مل انفال قال بطون الاودیه و رؤوس الجبال و الاجام. عجبی که استاد میگه بیه رؤوس الجبال و الاجام روایت نیست، با اینکه از این روایت داوود ایشون تعبیر کرده به صحیحه. بنابراین رؤوس الجبال و الاجام هم در روایت صحیحه وارد شده. عرض کنم از که اینها ایشون میفهمن که اگر هم از نسی نبود باز در مقام کافیه. رؤوس الجبال، خود سر کوها، سر کوها قاعدتا اصلا هیچ بشری نمیره سر کوه عرض کنم که معمور کنه اونجا را. حالا گرچه اخیرا با این دستگاه های مکانیکی که پیدا شده سر کوها هم میرند و تزراعت میکنند و مرتبش میکنند، ما در مازندران مسئله رو محسوسه، میرن در کوههای اطراف از کن شهرهای مازندران یا روساها را با ابزار مکانیکی حالا میرن اونجاها را معمور میکنند و به صورت از کنم که کشاورزی، زمینهای ساده کشاورزی در میارن. از ظاهر روایات برمیاد که این رؤوس الجبال به همین طور به اصطلاح آجام، اینها عمدتا ناظر است به اون جایی که کسی دست نبرده و مأمور نکرده اینها را، و الا اگر بنا باشه که بشری اونها را مأمور کرده باشه، طبق قانونی که پیغمبر اکرم فرمود که بالاخره اینها مال منه و من به مسلمین دادم که هر کسی مأمور کرد مال خود اوست، یا کل ارزن من احیا ارزن فهیله، طبق این روایات اگر کسی حتی در رؤوس الجبال هم رفت و آنها را مأمور کرد و مرتب کرد، حالا ولو در مثل از منه ما، اینها از کنم حضورتون که قابل برای احیا شدن هست و از کنم که از حالت موات بودن خارجه. حالا عرض میکنم که اگر فرض کردیم همین رؤوس الجبال، سر قله های کوه، امام علیه السلام میخواد بگوید که بالاخره جایی که دست بشر به او نرسیده و او را مأمور نکرده، اینها ملک ما و ملک جزء انفال است و ملک خدا و رسوله، بعد از خدا و رسول هم ملک امامه، امام به هر کس که اجازه داد میره با احیا مالک میشه و هر کس که اجازه نداد مالک نمیشه. اما در آن زمان صدور روایات به نظر میاد که بتون رؤوس الجبال مأمور نبوده، همه اینها موات بودند یا خربند و خار از بین رفتند و قابل برای کشاورزی نبوده، یا اینکه اگرم مأمور بوده باز لا رب لها، مثل که شما تشریف اگر برده باشید مازندران، خب کوههای مازندران حالا سر قله هاش پر از جنگل و آجامه. بنابراین ثمره این بحث عمدتا در اونجایی است که اراضی مفتوحت انوطن باشه. اگر فرض کردیم در زمان فتح حتی رؤوس الجبال را کفار مبدل کرده باشند به اراضی محیات، قهرن چون مسلمین گرفتن، ملک همه مسلمان ها خواهد شد. و اگر بنا شد در اون زمان یا مأمور الهی بود و طبیعت او را مثل جنگل های مازندران بود، یا اینکه در اون زمان موات بود و مسلمین فتح کرده بودند، اینها داخل در همون اراضی است که لا رب لها و طبعا ملک امام علیه السلام. پس توجه کنید مسئله به این برمیگرده که رؤوس الجبال که در صحیح داوود بن فرقد آمده که فرمود که بطون الاودیه و رؤوس الجبال و الادا آجام، میگیم که آجام و رؤوس الجبال هم ادباب این که ارض لا رب لها داخل در انفال، ولو خراب نباشه، چین دیروز عرض کردیم که کل ارض خربه موضوعیت نداره، بلکه یکی از مصادیق انفال. بنابراین ولو ارض خراب نباشه ولیکن ملک امام، چون لا رب لها. اما اگر فرض کردیم که اراضی مفتوحت انوطن بود و قبل از فتح معمور شده بود و لها رب بود، طبعا این ملک مسلمینه و از انفال خارج خواهد شد. اما آمدیم به بطون الاودیه، یعنی به اصطلاح دل صحراها، بطن یعنی وسط صحراها و جاهایی که به اصطلاح معمور نیست، مثل صحرا کویر لوت ایران یا کویرهای عربستان سعودی. این مواردی که از بطون الاودیه هست، اینها هم بالاصل مواتن طبیعیه، حتی محیات به طبیعت هم نیستن اینها. حالا اگر بنا شد که کسی این بطول عودیه را معمور نکرده باشه که خب داخل میشه در کل ارض خربه، یا معمور الهی و طبیعی باشه این هم داخل در ارض لا رب لها. اما حالا اگر بطون عودیه در زمان جنگ معمور شده بود، به وسیله کفار معمور شده بود، مثل که عرب سنت کنم که اسرائیل الان همه نقاط قسمت خودش را یک وجب هم بدون عمران نگذاشته، خب اگر معمور شده بود حتی بطون عودیه و مسلمین گرفتند، طبعا این باز ملک مسلمینه و داخل میشه در اراضی مفتوحت انبتن. اما اگر بنا شد که اینطور نبود، بطون عودیه به صورت موات بود یا به صورت معمور الهی بود، ولو اینکه مسلمین فتح هم کرده باشند، داخل در انفال چون لا رب لهاست. آمدیم به این که اگر فرض کردیم بطون عودیه برهه از زمان به وسیله کسی معمور شد، دو مرتبه برگشت و خراب شد، طبعا این مثل بحث دیروزه، اگر طرف اعراض کرده باشه داخل در انفاله، اما اگر اعراض نکرده باشه و مالک هم باشه و بعد هم کافر نباشه که مفتوحت انبتن باشه، علال قاعده به ملک او باقیه. پس این که در روایت فرموده بطون العودیه، باید دقت کرد که در چه فرض داخل در انفال و در کدام فرض داخل در انفال نیست. اون ضوابطی که به عز رسید پیوسته باید مورد نظر قرار بگیره. خب چرا؟ اونم احیاءه، اونم اینو احیاءه سیگه و عرض کنم حضور اینا که روشن به محضرتون عرض می شود که یکی دیگه از مواردی که گفتن صف ولما، صفا یا ملوک. خب اینم که در روایات نه یکی، چندین روایت وارد شد که اونچه که از مختصات پادشاهانه، این هم ملک امام و جزء انفاله. خب صفا یا ملوک چیه؟ حالا در جنگ عرب ها با عرض کنم ایران در زمان عرض کنم ساسانیان یا از جلد سوم، صفا یا ملوک خیلی زیاد بوده، مختصاتی که ملوک برای خودشون داشتن فراوان بوده. این صفا یا هم به حسب روایات معتبر ما داخل در انفال هست، که حالا این روایات معتبرش را اینجا براتون چند تا شو بخونم. عرض کنم حضورتون که حتی این روایت اول که میخونم این همون مرسله حماده که ان بعض اصحابنا عن العبد الصالح قال وللامام صف المال ان یأخذ من هذه الانبال صفها الجاریت الفارحه و دابت الفارحه و سوب و المتا مما یجب یحب او یشتهی فذالک له قبل القسمه. حالا قطع نظر از این روایاتی در غنائم وارد شده بود که اولین حدیث باب غنائم بود که پیامبر اکرم بعد از این که در جنگ بدر غنائم دستشون آمد، اول تعدادی از اون چرا که صف المال بود خودشون انتخاب کردند و بعد باقی را تقسیم کردن بین مقاتلین و یک خمس او را برداشتن. برابر این صف المال یا صفای الملوک در تعدادی از روایات وارد شده که این یکیشی که خوندم، روایت دیگر هم عرض کنم حضورتون که خب روایت سماعات ابن مهران کل ارض خربه او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام. بنابراین در این که صفایای ملوک هم مختص به امامه، اینم برش بحثی نیست. حالا ببینیم بین که خب امام میخواد چیکار کنه اینها را. به حسب روایاتی که در مرسل من جمله وارد شده بود، پیامبر اکرم اینها را هم صرف میکرد در مصالح کلی و عمومی مسلمین، و الا نه اینکه میخواست بره بزنه بچه خودش بده اینها را. بنابراین به هر حال مقصود اینه که این هم جزو انفاله. حالا اگه جزو انفال بود، معناش اینه که امام یا پیامبر اکرم میتونه بر کسی که مایل بود همش را یا بعدش را اختصاص بده و بده. گفتن به این که در جنگ با اسکنم یزد سوم خیلی زیاد جواهرات فراوانی از کاخ ساسانیان به دست مسلمین آوردن پیش عمر خان. ایشون بعد عایشه گفت که بله، شما باید جواهرات از کنم که همین یزد را برای من بفرستی. عجیبه که حالا در تاریخ من دیدم همه را عمر فرستاد برای عایشه خانم، و این آن که چکا کرده و به کیفیت نمیدنم. به هر صورت در اونجا داره که این جواهرات و مختصاتی که مربوطه به خاندان یزد بود به خواسته جناب عایشه خانم برای ایشون عمر فرستاد. بسیار عرض کنم موضوع که تا رسیم به میراث من لا وارث له، این هم که همین حالا اینا چطوری من نمیدونم. واقعا برای من این سوال آمیز بود که حالا مثلا کنیزی که خیلی خوشگله یا نمیدونم دابه فارهی را اینا خواسته برای خودش، یعنی چکا میخواسته کنه پیغمبر اکرم؟ اینا را میخواسته شخصا استفاده کنه؟ این یه مقداری با روح از کنم حضورتون که مصابات پیغمبر اکرم و اون حالات کذایی که در رسول گرامی بوده خیلی سازگار نیست. حالا شاید این در یه اون روایت مرسله حماد داره که اینها را هم پیغمبر اکرم که میگرفت در مصالح مسلمین صرف میکرد، نه اینکه در حقیقت ملک شخصی خودش باشه. و الحمدلله باید با این مطالب باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.